تفاوت و تفریقه میان آنها در حال افزودن است. این به آن معناست که فرق میان برنده ها و مغلوب شده ها تا رف کمتر می شود. تا زمان معلوم شدن نتیجه نهایی انتخابات فرصت لازم است. انتخابات آخرینی که در آن نامزد کرسی پرزیدنتی با رأی فوق‌العاده بالا پیشتاز شد سال 1984 بود. آن زمان رونالد ریگان بر نامزد دموکرات والتر ماندیل برنده شد و تقریبا در تمام ایالات بجز زادگاه ماندیل مینیسوتا همه به طرفداری ریگان آواز دادند. آن زمان تا کنون میزبان محبوبیت نامزدها به هم نزدیک و فرق میان آنها تا رفت کمتر می شود و در نتیجه معلوم کردن برنده انتخابات هم سخت‌تر می گردد. چیز دیگری که باید در یاد گرفت این است که وقت برنده اعلان شد شب بعد انتخابات و یا چند ساعت بعدش اعلان نتیجه ها نه از جانب ساختار حکومتی صورت می گیرد. اعلان نتیجه غیر رسمی است. اعلان را رسانه های خبری آمریکا، شبکه های تلویزیونی و کابلی، اسوسییتد پرس و خبرگزاری های دیگر نشر می کنند. آنها در خلاصه های خود به الگوریتم یا دستورالعمل تاریخ آوازدهی نتیجه های اگزیت پول و شمارش حضور آوازدهندگان تکیه می کنند. مانند دیگر انتخابات های دموکراتی در گوشه های دیگر جهان اکثر آوازدهندگان معمولا حضوری آواز می دهند. سال جاری این تجربه غالبا به سبب پاندمی کرونا ویروس و خطر افزایش گرفتاری با آن فرق داشت. به شهروندان امکان دادند که توسط پشت رأی خود را فرستند. یک گروه در نزد دانشگاه فلوریدا که غیر دولتی بوده انتخابات آمریکا را پیش بینی می کند می گوید نظر به انتخابات های گذشته سال جاری آمریکایی های خیلی زیاد برای آوازی به پشت رفتند. منان 64 میلیون نفر یعنی دو برابر بیشتر نظر به سال 2016 با همین راه آواز دادند. حساب آوازدهی توسط پشت که هر یک ایالت به طور انفرادی انجام می‌دهد نظر به حساب آوازهای رای دهندگان حضوری وقت می‌گیرد. در جریان این کار ثبت نام آوازدهنده و هم موافقت امضای شخص سنجیده می‌شود. همچنین دیده می‌شود که سنه فرستادن نامه از مهلت انجام آوازدهی نگذشته باشد. مثلا در کارولینای شمالی مقامات انتخاباتی رأی شهروندان را دوام هفته‌های دراز حساب می‌کنند. نتیجه‌ها برابر با آوازدهی حضوری رأی دهندگان معمولاً 4 نوامبر اعلان می‌شوند. در تاریخ آمریکا تنها در چند حالت اعلان برنده انتخابات بحث برانگیز از جانب کنگره صورت گرفته است. در نتیجه آمریکایی ها برای شنیدن نام برنده انتخابات چند هفته منتظر شدند. ولی همین چیز مسلم است که بر اساس کنستیتوسی آمریکا 20 ژانویه سال 2021 رسم سوگند پرزیدنت برگزار می شود. تنها سوال این است که این شخص کی خواهد بود؟
در مسابقه قهرمانی جهان اوید بسامبو که از 5 تا 9 نوامبر در شهر نووی سادی سربیا برگزار می شود اشتراک 4 ورزشکاری تاجیک در نظر است. در این باره من نرزالهی لطیف گزارش می دهم. محمود عبداللویف دبیر کل فدراسیون سامبوی تاجیکستان روز 5 نوامبر در صحبت با رادیوی آزادی گفت که فدراسیون بین المللی سامبو قهرمانی جهان میانی بزرگسالان را همراه با قهرمانی جهان میانی جوانان در سربیا برگزار خواهد کرد. ضمناً قهرمانی جهان اوید به سامبو میانی بزرگسالان باید در شهر اشقابات برگزار میشد ولی به علت پاندمی کووید 19 فدراسیون سامبوی ترکمنستان مجبور شد که از دایر کردن مسابقه دست کشد. آقای عبداللویف افزود
کمرانشاه یوستوپریون در وزن 90 کیلو و اکمالیدین کریم در وزن 57 کیلو در سامبوی ورزشی برآمد میکنند و دو ورزشگر دیگر خوشقدم خسرو در وزن 62 کیلو و حمیدجان عبدالشکروف میون نورسان نیست باید در این مسابقه شرکت ورزد.
چنان که سامانه رسمی فدراسیون بین المللی سامبو خبر داده است، در رقابت ها شرکت بیش از 400 ورزشگر از 3 کشور جهان در نظر است.
و مشکلات ورزشگران تاجیک در اون بود که ما نتوانستیم که به همه ورزشگران روادید گیریم به خاطر که امروز سرحد دولت تاجیکستان با فدراسیون روسیه بسته است.
کمرانشاه اوستاپریان پهلوانی معروفی تاجیک در صحبت با رادیوی آزادی گفت که او در قهرمانی جهان سالهای قبل نیز شرکت ورزیده صاحب جایزه ها شده است. بنابراین به این مسابقه خوب آمادگی گرفته است و هوادارانش را ناامید نخواهد کرد.
شادروان استاد سایمون رحیموف اولین چمپیون جهان بود در سامبو در جمهوری تاجیکستان و من میخواستم که در پیروی استاد سایمون رحیموف پرچم برداری ملت خود باشم.
باید گفت که کامران شاهی استوپیریان در تاریخ ورزش تاجیک در رشته جودا نخستین و یگانه ورزشکار است که به عنوان قهرمانی آسیا دست یافته است. این پهلوانی معروف تاجیک میگوید تلاش دارد با بازی های تابستانه المپی در توکیو ژاپن راحت بگیرد. فعلا کامران شاهی استوپیریان هم در فهرست جهانی و هم در فهرست المپی در رشته جودا در وزن تا 90 کیلو در مقام 25 قرار دارد.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
فیلم مستند استاد دولت خدای نظر که به زندگی شاعر شهیر ابوالقاسم لاهوتی بخشیده شده بود، تنها در چارچوب جشن 100 سالگی این شاعر در دایره محدود نمایش داده شد و سپس به موضوع بحثی تبدیل یافت. مؤلف در این مستند رهبران وقت کمونیست تاجیکستان را در رنجش این شاعر و ترک وطن دوم کردنش عیبدار میکند. من اسکندر فیروز این فیلم را تماشا کردم و جزئیات موضوع را برایتان پیشنهاد میکنم. مستند استاد را کارگردان دولت خدای نظرف در سال بزرگداشت 100مین سالگرد این ادیبی فراری از ایران تهیه کرده است، اما به گفته مؤلف آن را تنها در روزهای جشنی در سال 1987 در کاخ سینمای دوشنبه برای تعداد محدود مهمانان جشنواره نمایش دادند. در سالهای بعد از کسب استقلال برخی از شبکه‌های تلویزیونی پارچه‌های را از این فیلم نمایش دادند، ولی سالهای اخیر وجود این فیلم به کام فراموشی رفت، زیرا به گفته دولت خدای نظرف در آن به طور رمزی اشاره شده است که رهبران وقتی کمیته مرکزی حزب کمونیست تاجیکستان برای رنجیدن و ترک تاجیکستان کردنی لاهوتی گناهکار شده بودند. دولت خدای نظرف در پاسخ به این سوال که چرا دیگر دنبال سرنوشت مستندش نمی شود و آن را شبکه‌های تلویزیونی تاجیکستان نمایش نمی دهند، گفت که بعد از انجام تهیه فیلم دیگر در فکر آن نیست. گلجهان بابا صادق و کاتب کمیته مرکزی حزب کمونیست تاجیکستان در امور ایدئولوژی در آن سالها در پاسخ به سببهای منع شدن نمایش این فیلم گفت که چنین تصمیم را تنها او نگرفته است.
همه از آقای بیروی تکه می رفتن و بعضی فیلم های می دیدن، فقط از آن فکر یک سختی من که این کرونا می شد.
سال 1987 برای تجلیل 100 سالگی زادروزی ابوالقاسم لاهوتی فرزندانش به تاجیکستان تشریف آوردند. با گفته تیلوی نقدم سینماشناسی تاجیک، آنها آگاه می شوند که فیلم درباره پدرشان تهیه شده ولی نمایش داده نمی شود. بعدن از عزت الله حیایف رئیس شورای وزیران تاجیکستان و رئیس تدارکات جشن 100 سالگی لاهوتی خواهش میکنند که آن فیلم را نمایش دهد. حیایف اجازت میدهد و در دو تالار کاخ سینمای دوشنبه مستند استاد را برای مهمانان جشنواره نمایش میدهند.
وقتی که فیلم تمام شد عادتا سویت در میگیرد، بعد قرصک میزنند. وقتی که فیلم تمام شد سویت در گرفت، همه خب ما در همین ریاد یکم جو نبود، بعد در علایده کنجک بمیشتیم بشکویم. مهمانای ایرانی هم مهاجرای ایرانی همش در قطار یکم شده بودند، همش خب گریه کرده استودن، یکی گریه به اوز.
سفر حقداد رئیس اتحاد سینماگران تاجیک در تهیه این فیلم به عنوان محرر جلب شده بود و میگوید
او را مجبور کردند که او ترک کند تاجیکستان را، بار وطن را گم کرد و در سیموی تاجیکستان وطن دویمش را پیدا کرد. جگر و جانش داده بود برای پیداشوی ادبیات تاجیک.
اما با گفته زهور دخته نواربردار فیلم استاد، در این مستند با زحمت های لاهوتی برای فرهنگ و ادبیات تاجیک و به ویژه حمایتش از ادیبان تاجیک در سالهای حساس استبداد استالینی در سالهای 1930 قرن گذشته تصویر و اشاره شده است.
نرخ تپک که در تاجیکستان همچون سوزشواری استفاده میکنن بالا رفته است. جزئیات بیشتر را از من محمود جان رحمت‌زاده شنوید. سال پیش یک دونه تپک 50 یا 60 درهم بود. حالا 1-1.5 سومونی ارزش دارد. برخی از ساکنان گفتند بالا رفتن قیمت این نوع سوزشواری به بودجه آنها به تاثیر نمیماند. سیلی گل مرادوا ساکن دهه غلط ناحیه واسه امسال 5000 تپک ذخیره کرده است. وی هر سال تا 15000 این نوع سوزشواری را می ساخت و با پول آن روزگارش را تامین می کرد. امسال به سبب گرانی نرخ نتوانست زیاد تپک ذخیره کند.
و دمو می آوردن خوبچه ده ساتایی هم تری می گرفتن ساد یا ساد پنجو هم تری می گرفتن ولی خیلی سال ها نیومایی چکه.
سالی گل سال ها باز به این شیوه چرخ زندگی را می گرداند و سال گذشته در همین موسم یک دونه تپک را نبش از 50 یا 60 درهم می فروخت. امسال تصمیم دارد تپک را با نرخ گران فروشد ولی از آن بیم دارد که خریدار نمی یابد. خانواده عبدالوهاب خالقوف در شمال کشور نیز تشویش آمادگی به زمستان را دارند. آنها بیش از 10 گاو پرورش میکنند و از پاری آنها در یک روز 10 تپک میسازند. برای پختن خوراک و تفساندن تنور از تپک استفاده میکنند و اضافه آن را به همسایگان و مشتریان میفروشند. عبدالوهاب خالقوف ساکن ناحیه باباجان غفروف میگوید:
آقایان چی میبود 800-900 میفروش میامد یک تا گردلنگی.
بالاروی نرخ تپک شخصانی را که چاروا ندارند و به خریدن انگشت و هزوم نیز زورشان نمیرسد نگران کرده است. رابیما رسولوا ساکن دهه پختکار ناحیه واسه تا رسیدن زمستان با ستل از پای گاوها پرو میچیند و در حولیش تپک ذخیره میکند. ولی به گفته او امسال ذخیرهش اندک است و ترس دارند که در زمستان نمیتوانند حجرهشان را گرم نگه دارند. او گفت:
پر نه 50 درمی می خریدم میسو با یک سومونی یک نیم سومونی شده نداریم مبلغ بودجت نداریم که مقصد که خریداری کنیم.
روی آوردن ساکنان به این نوع سوزشواری در حال است که ارزش 1 کیلو انگشت استحصال خودی تا 80 درم و انگشت قرغیزستان تا 2 سومونی رسیده است. ساکنان میگویند این نرخ نسبت به یک سال پیش از 50 تا 70 درم بالا رفته است. این زمان نرخ نیروی برق برای اهالی قریب 23 درهم است که نسبت به سال گذشته 15% گران است. گاز طبیعی در اکثر منطقه‌های کشور دسترس نیست و به گفته ساکنان دریافت هزوم ارزان نیز یک امر محال است. بنا به گزارش بانک جهانی ساکنان دهه‌های تاجیکستان بیش از 25% بودجه خانواده‌ها را به سوزشواری صرف می‌کنند که این در مقایسه به همه کشورهای آسیای میانه و اروپای شرقی بیشتر بوده است. در گزارش به دولت تاجیکستان این نهاد بین‌المللی مالیوی مشوره داده بود که به خاطر تنظیم احتیاجات مردم به سوزشواری و استحصال لنده‌ها از سرگین چاروا یا تپک شروع کنند. ضمناً 70% اهالی تاجیکستان در دهات به سر می‌برند و در فصل سرما برای گرم کردن خانه‌ها و آماده کردن غذا اساساً از سه نوع سوزشواری تپک، هزوم و انگشت استفاده می‌کنند.
با سرعت گرفتن سرایت کرونا ویروس در روسیه این نگرانی ها زیاد می شود که ممکن است محدودیت ها دوباره برگردد و وضع مهاجران در این کشور بدتر شود. بهار امسال در آغاز پاندمی شکایت مهاجران در روسیه به حد زیاد بود که می گفتند حکومت تایسان نان آوران را در روز سختی تنها گذاشت و غم آنها را نخورد. آیا واقعا همین گونه بود یا در حق آنها غمخواری صورت گرفت؟ اگر بیماری همگیر در روسیه افزایش گیرد و وضع مهاجران بدتر شود، مقامات تایسان برای حمایت از آنها چیکار کرده می تواند؟ شنوندگان گرامی، در برنامه نوبتی گپی آزادی رادیو آزادی این و دیگر سالهای مربوط به مسئله کمک های مقامات حکومت تایسان به مهاجران کاری مورد بررسی قرار گرفته است.
لیک از کسی نشنیدم که از وزارت مهاجر از وزارت مهنت و مهاجرت جمهوری تاجیکستان کسی کمک گرفته باشد.
تشکر برای ابراز اندیشه. عبدالله دولتوف، تا جای آگاه هستیم از نگاه شما واقعا حکومت نسبت به تقدیر مهاجران در این دوره تا کجا بی‌طرف بود و تا کجا اهمیت نداد؟
تشکر برای سوالتون و برای دعوت. در اول یک سراغ خواهد کنم که من در یک تاجیکستان مخدومات یا ساختارهای تاجیکستان کار نمیکنن، فعالیت نمیکنن، در نمایندگی ها هم فعالیت.
مهمان های گپی آزاد بختاور جمعیف حامی حقوق مهاجران و نماینده سازمان مرکزی تاجیکان در مسکو و عبدالله دولتوف پزشک و رئیس سابق اتحادی تاجیکستانیان روسیه هستند. برگرداننده این صحبت همکارم کیومرسی عطا می باشد. و شما شنوندگان گرامی، روزی شنبه 7 نوامبر می توانید در موج رادیو آزادی برنامه گپ آزاد را گوش کنید.
رادیوی آزادی، مجله جهانی ورزش.
سلام شرمنده ارجمند، من شارح ورزشی رادیوی آزادی نرزالله لطیف شما رو به شنیدن نشر تازه مجله جهانی ورزش دعوت می کنم. در مسابقه قهرمانی جهان اوید بسامبو که از 5 تا 9 نوامبر در شهر نوی سادی سربیا برگزار می شود، اشتراک 4 ورزشکاری تاجیک در نظر است. محمود عبداللویف، دبیر کلی فدراسیون سامبوی تاجیکستان، روز 5 نوامبر در صحبت با رادیوی آزادی گفت که فدراسیون بین المللی سامبو قهرمانی جهان میانی بزرگسالان را همراه با قهرمانی جهان میانی جوانان در سربیا برگزار خواهد کرد. ضمناً قهرمانی جهان اوید بسامبو میانی بزرگسالان باید در شهر اشقاباد برگزار میشد، ولی به علت پاندمی کووید 19 فدراسیون سامبوی ترکمنستان مجبور شد که از دایر کردن مسابقه دست کشد. آقای عبداللویف افزود:
کمرانشای استوپریون در وزن 90 کیلو و اکمالیدین کریم در وزن 57 کیلو در سامبوی ورزشی برآمد میکنند و دو ورزشگر دیگر که این حال در تاجیکستان قرار دارند، آنها هم نیز در این مسابقات آمادگی میگیرند و اشتراک اینها در این مسابقات در نظر است. یعنی که خوشقدم خسرو در وزن 62 کیلو و حمیدجان عبدالشکروف میون نورسان نیز باید در این مسابقات شرکت ورزد.
به گفته محمود عبداللویف، گوشتگیران تاجیک همساله در قهرمانی جهان هم میان بزرگسالان و هم بین جوانان و نورسان اشتراک کرده صاحب جایزه ها شدند. چنانچه بهروز خواجه‌زاده سال 2017 و خوشقدم خسروف سال 2018 به عنوان قهرمان جهان دست یافته با مدال های طلا سرفراز گشتند. چنان که سامانه رسمی فدراسیون بین المللی سامبو خبر داده است، در رقابت ها شرکت بیش از 400 ورزشگر از 3 کشور جهان در نظر است.
و مشکلات ورزشگران تاجی در اون بود که ما نتوانستیم که با همه ورزشگران روادید گیریم، با خاطر که امروز سرحد دولت تاجیکستان با فدراسیون روسیه بسته است و در مسئله ویزاگیری باید که ما با سفارت سربیا در شهر مسکو مراجعه میکردیم.
کمرانشاه استوپریان، پهلوانی معروفی تاجیک، در صحبت با رادیوی آزادی گفت که او در قهرمانی جهان سالهای قبل نیز شرکت ورزیده صاحب جایزه ها شده است، ولی مدال طلا به دست نیاورده است. بنابراین به این مسابقه خوب آمادگی گرفته است و هوادارانش را ناامید نخواهد کرد.
ما همه جهت تیاری خوب دیدیم، همه روزا در این تالار مثل هر دفعه هدف مدال طلا پرچم از دولت همون رو بالا برداریم. همه ورزشکاران رشته سامبو کوشش میکردیم که قهرمانی جهان شویم در بین کلان سالان، چون که سال 1975 شودروان استاد سایمون رحیموف اولین چمپیون جهان بود در سامبو در جمهوری تاجیکستان و من میخواستم که در پیروی استاد سایمون رحیموف پرچم برداری ملت خود باشم.
باید گفت که کامرانشاه استوپریان در تاریخ ورزش تاجیک در رشته جودا نخستین و یگانه ورزشگر است که به عنوان قهرمانی آسیا دست یافته است. این پهلوان معروف تاجیک میگوید تلاش دارد به بازی های تابستانه المپی در توکیو ژاپن راحت بگیرد. فعلا کامرانشاه استوپریان هم در فهرست جهانی و هم در فهرست المپی در رشته جودا در وزن تا 90 کیلو در مقام 25 قرار دارد. حملگری باشگاهی یوونتوسی تورینی ایتالیا و منتخب پرتغالیا کریستیانو رونالدو که از کرونا ویروس شفا یافت در بازی دور ششم قهرمانی فوتبال ایتالیا مقابل تیم لاسپتسیا اشتراک کرده دو گل زد. این بازی که 1 نوامبر در ورزشگاه آلبرتا پیکوی شهر اسپتسیا برگزار شد با پیروزی مهمانان فوتبال بازان یوونتوس با حساب 4-1 خاتمه یافت. بعد این پیروزی شاگردان اندریا پیرلو با کسب 12 امتیاز در جدول مسابقه سری ای به جای دوم برآمدند. در موسم جاری رونالدو در سری ای 3 بازی انجام داده 5 گل زده است. قبلا سامانه رسمی باشگاه یوونتوس خبر داده بود که کریستیانو رونالدو بعد بیماری کرونا ویروس شفا یافته است. تشخیص آخرین پرتغالی برای کووید 19 ثابت ساخت که دیگر نشانه های ویروس در وجود رونالدو باقی نمانده است. همین طریق حملگری 35 ساله پس از 19 روز بیماری صحت شد. در ناحیه جبار رسولوی ولایت سوخت مسابقه جمهوریوی اوید به جودا میان جوانان از 18 تا 20 ساله برگزار شد. در این مسابقه 135 ورزشکار در هیئت 9 دسته از همه مناطق کشور شرکت ورزیده از روی 7 درجه وزن ها رقابت کردند. در 6 وزن گشتگیران دوشنبه شهباز سید ابرورف، امام علی نورعلی، محمد سعدالویف، رحمت الله میرزایف، ابوبکر اکابر و بابا جان بابایف غالب شده با مدال های طلا سرفراز گشتند. تنها در 1 وزن 81 کیلو نماینده شهر نواحی تابعه مرکز عمر رسولوف پیروزی به دست آورد. دسته منتخب ملی فوتبال تاجیکستان روز 4 نوامبر تحت رهبری سرمربی عثمان توشف برای برگزار کردن بازی های دوستانه با تیم های ملی بحرین و امارات متحده عربی به دبی سفر کرد. عثمان توشف سرمربی دسته منتخب تاجیکستان گفت که برای شرکت در بازی های دوستانه 26 فوتبال باز از باشگاه های داخلی و خارجی دعوت شدند. آقای توشف افزود:
که یکی فوتبالیستی کار کردنی من یکم من ترتیب ادوباشه میبینم، ادم گریشه میبینم، دلش هست می کار کردن به یکی دلش نیست می کار کردن به همین کمانده با امده اکن کلوب با یکتی کار دیگه چیمه که هر ریس مشق دارید، اما زبورن با این قطر مشق ندارم. از برایمون که یکی بازینگر میبیاد تیمی ملی با من اونو با گفته نمیتونم دوا اینا کن بچه اتای دل برم دانش دکن چی بکی وای از برای یک کلوب نی از برای یکی بطور تاجیکستان باز میگن بایراق تاجیکستان گیمن تاجیکستان خلق تاجیکستان باز از برای ما بچه ها در کار کی اتای دل میتویده گو اتای دل کار میکره گو همشون بچه این هست این بچه های اوزه نو دوات میکرده گویم اونو هم میبینیم کنی کدومشون تیاره میبیاد.
در دبی هیئت دسته منتخب تاجیکستان در مهمانخانه هیلتون جایگیر شده است. بیگاهی چهارشنبه فوتبال بازان تاجیک اولین تمرین خود را در دبی انجام دادند. منتخب تاجیکستان در دبی 7 نوامبر با منتخب بحرین و 12 نوامبر با منتخب امارات متحده عربی بازی های دوستانه برگزار میکند. احتم نظرف کپیتان یا سروان دسته منتخب ملی تاجیکستان در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
تیاری سخت میبینیم، مربی مون ما را زدچای بلند موندگیم، تیم ملی را میخواییم بازی همون خوشو نشان تیم بلشکو را خورسان کنیم.
باید گفت که این دو بازی سنجش را دسته منتخب ملی تاجیکستان در دایره آمادگی به بازی های مرحله دومی مسابقه انتخابی قهرمانی جهان 2022 انجام می دهد. یادآور می شوم برای منتخب تاجیکستان در گروه F 3 بازی دیگر مانده است. به علت پاندمی کرونا ویروس بازی های باقی مانده مرحله دومی این مسابقه در آسیا به سال آینده موقوف گذاشته شد. فوتبالبازان تاجیک در میدان خود با منتخب مغولستان، بعدا در مهمانی با منتخب ژاپن و سپس در خانه با منتخب میانمار رقابت خواهند کرد. حالا در گروه F منتخب ژاپن با 12 امتیاز در مقام اول قرار دارد. دسته های منتخب قرغیزستان و تاجیکستان با 7 امتیازی متناسبا جای های دوم و سوم را کسب کردند.
جهانی ورزش، بررسی مهمترین رویدادهای جهان و تاجیکستان، شامی پنج شنبه و صبحی جمعه و سه شنبه در گفتارهای تاجیکی رادیویی آزادی.
شنوندگان ارجمند، یادآور می شوم شما مجله جهانی ورزش را از استودیوی رادیویی آزادی در شهر دوشنبه استماع دارید. شریک رسمی لیگ فوتبال تاجیکستان شرکت بین المللی بوکمیکری پری مچ غالبان موسم سال 2020 در فوتبال تاجیک را معین کرد. طبق گزارش پری مچ، دروازه‌بان 22 ساله دسته استقبال دوشنبه و تیم منتخب ملی تاجیکستان رستم یتیموف بهترین دروازه‌بان موسم سال 2020 دانسته شد. بازیگر دسته استقلال و تیم منتخب تاجیکستان منوچهر جلیلوف حملگری بهترین تاجیکستان اعتراف گشت. او در موسم سال 2020 در 28 بازی در هیئت استقلال 26 گل زده است. در مجموع منوچهر جلیلوف در 28 بازی برگزار شده 2134 دقیقه را در میدان گذرانیده است. مسابقه قهرمانی فوتبال تاجیکستان میان دختران تا 17 ساله با پیروزی دسته ختلانی باختر به انجام رسید. مسابقه در دو دوره با اشتراک 6 دسته دایر گردید. دسته غالب در دور نهایی معین شد. تیم ختلان که در دور دهم بر دسته نوبهار مسچو با حساب 1-0 غالب آمد، با کسب 25 امتیاز جای اول را از آن خود کرد. دسته مکتب مخصوصی فوتبال ولایت سوخت که در دور آخرین بر تیم حاصلات فرخار با حساب 1-0 پیروز شد، مقام دوم را صاحب گشت. شاگردان این مکتب نیز 25 امتیاز گرفتند. اما با در نظر داشت نتایج بازی های دو دسته پیش صف، ختلان برتری داشت. بنابراین جام قهرمانی و مدال های طلا به باختری ها سپرده شد. دسته مکتب مخصوصی فوتبال ولایت سوخت با مدال های نقره سرفراز گردید. دسته حاصلات فرخار که با کسب 17 امتیاز جای سوم را اشغال کرد، با مدال های برنجی مکافاتانیده شد. قربانگل قربانوه یکی از اولین دختران فوتبال بازی تاجیک که از شهر باختر است، در صحبت با رادیوی آزادی از پیروزی دسته ختلان اظهار خوشحالی کرده گفت:
مینداری را با فدراسیون میرسونم که از برای دختران لیگ مثل بچه ها خوب آزمایی کنیم بین دیگر کماندو و همین مثل همین چمپیونات ها و بازی هایی که میشود زیادتر شود، این دختران هم تجربه زیاد میشه.
در مراسم جایزه سپاری اینچنین به بهترین بازیگران جایزه های فدراسیون فوتبال تاجیکستان اهدا شد. دلناز نوروه از دسته حاصلات فرخار با جایزه بهترین دروازه‌بان، رخشانه فیض‌اللهیوه از تیم مکتب مخصوص فوتبال ولایت سوخت که در موسم 20 گل زده است، با جایزه بهترین نشانزن مسابقه سرفراز گشتند. جایزه بهترین بازیگر مسابقه به مهیمنه گل احمد از دسته ختلان تقدیم شد. نوریدین دورانوف عضو دسته منتخب ملی فوتبال تاجیکستان قراردادش را با باشگاه بورنئوی اندونزیا تمدید کرد. بر اساس شرطنامه نو که برای دو سال بسته شد، او زیاده از $100,000 به دست خواهد آورد. نوریدین دورانوف به رادیوی آزادی گفت:
تمام شرایط ها مهیاس، میدان ورزشی ما در سطح عالی، همه فوتبال بازان جهان در میدان طبیعی آسان‌تر بازی کردن است، برای اینکه میدان طبیعی است. در این میدان ها خوبتر نفس کشیده میشه، در هوای گرم و جای خوبی ما، جایی که ما خوراک میخوریم، که این شرایط رو به ما تامین کردن.
باشگاه بورنئو شامل لیگ اول فوتبال اندونزیا بوده، در سه بازی دو غلبه و یک باخت دارد. الان به علت پاندمی کووید 19 مسابقه قهرمانی فوتبال اندونزیا تا ماه دکبر موقوف گذاشته شده است. نیم حمایتگر نوریدین دورانی 28 ساله در باشگاه های انرژتیک و استقلال دوشنبه، سلوبوده بوسنیا و هرسگوین، دونوی بلغارستان، مادورا یونایتد اندونزیا و عمان هنرنمایی کرده است. شنوندگان عزیز، با امید پیروزی های ورزشکاران تاجیک در مسابقات جهانی و قطعوی و بین المللی، مجله جهانی ورزش رادیوی آزادی را در همین جا به پایان میبریم. من نرزالله لطیف، مجری این برنامه، با شما خداحافظی میکنم. تنسیت و شاد باشید.